آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امروز 10 شهریور ماه 1399 برابر با 31 ماه آگوست 2020 هستش که در خدمت شنوندگان این گفتگوها هستیم. ما 7 جلسه تا حالا صحبت کردیم راجع به کارنامه. توضیح مختصری بدم، هفته پیش یه وقفه کوچیکی افتاد. کارنامه اون چیزی بوده که شما از یک زمانی احساس کردید که نه، بایستی که ارتباطاتتون با مردم یه خود به اصطلاح بیشتر باشه و به صورت روزانه روزها و رئیس جمهور چگونه میگذرد و کارنامه ریاست جمهور در روزنامه انقلاب اسلامی تا قبل از اینه که توقیف بشه این کارو میکردید و آقای بازرگان اومدن پیش شما و گفتن که یه طرح امریکایی است که شما رو برکنار کنن و اگرم که تا حالا موفق نشدن به خاطر همین ارتباط مستقیمی که با مردم پیدا میکردن. و آقای خمینی وقتی که پیغام برای شما فرستاد که اگر که این کارها رو بکنی عزیزی رئیس جمهوری فلان یکی از چیزهایی که بسیار تاکید داشت این بود که نوشتن کارنامه رو متوقف کنید. تمام اینا و چیزهای دیگه‌ای که حالا میشه راجبش صحبت کرد، نمیخوام وقت رو بگیرم، دال بر این هستش که شنونده عزیز این گفتگوها توجه بکنه و اهمیت بسیار بالای اون کارنامه ها در واقع تاریخ نویسیه. یعنی یک اتفاقاتی افتاده در حد به اصطلاح روزانه گزارش شده به مردم و یک سری پیشبینی هایی شده، یک سری تحلیل هایی شده که 40 سال گذشته زمان اونها رو صحیح نشون داده و اینها سعی کردن با روش های متفاوت شما رو نذارن کاراتون انجام بدین. به عنوان فرمانده کل قوا در امور جنگ و به عنوان به اصطلاح شخص اول قوه مجریه نذارن کارتون انجام بدید. از یه طرف هم مناخیم بگین تو کنست گفته بود که هر کاری ایرانی ها میکنن باید یه کاری بکنیم که در شکست بخورن و نتونن به اصطلاح موفق بشن در هیچ کاری و بندازیمشون به جون هم دیگه، اگر هم نشد از خارج بهشون جنگ رو تحمیل کنیم. اگر که میتونستن جور دیگه‌ای شما رو از کار باز دارند میکردن، نتونستن که کودتا کردن، درست مثل زمان مصدق که نتونستن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مصدق رو که با روش موازنه منفی جوری عمل کرد که برآیند قوا در مرزهای ایران به صفر تمایل پیدا کرد و راهی پیدا نکردن به غیر از اینه که کودتا بکنن علیه آقای دکتر محمد مصدق. چیزی که چند تا سرفصل قرار بود که با هم دیگه صحبت بکنیم، در ضمن در تلویزیون سپید استقلال آزادی هم 8 جلسه صحبت گفتگو شده با شما، مصاحبه شده با شما که فکر میکنم 3 یا 4 تاش تا حالا منتشر شده. اینا در مجموع یک واقعا مجموعه بسیار بسیار مهمی هستش واسه جوان ایران. اینو با تاکید مؤکد عرض میکنم. یکی از سرفصل‌هایی که باقی موند رابطه انسان هستش با دین و مرام. عرضم به خدمت شما آقای خمینی گفتش که دیروز یک چیزی رو مصلحت بود بگم ولی حالا یک چیز دیگه ای رو به خاطر اسلام عزیز باید بگم و فردا اگه لازم شد باز دوباره یک چیز دیگه رو خواهم گفت. آقای مسعود رجوی گفتش که ما توانایی توجیه ایدئولوژیک داریم برای تغییر روش و فکری که داریم. گردانندگان حزب توده به همین ترتیب از اونی که به اصطلاح ایدئولوژی و شعار اصلی مرامشون بود به مصلحت و با توجیه اصالت قدرت همش زیگزاگ چپ و راست می زدن. اون یکی هم که گفتش که دامن شرع اقدس وسیع است. در نتیجه رابطه انسان و دین و مرام و اینه که انسان برای مرام و دینه یا اینکه نه برعکس دین و مرام و اندیشه هستش که برای انسان هست، فکر میکنم که در البته در رابطه با کارنامه ها، آنچه که 40 سال قبل اتفاق افتاده و شما روزانه گزارش کردید میتونه مبحث خوبی باشه که اگر که لطف بفرمایید و اون رو امروز به بحث بگذاریم خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، بگم که اون کارنامه یک مطالعه بالینی است بر مبنای امرهای واقعی مستمر. از این رو درها همین اکنون هم که داریم حرف میزنیم اون امرهای واقعی مستمر هستن، یعنی اون 32 جبهه که این استبدادیان بر ضد خط استقلال آزادی و مردم ایران گشودن همچنان بازن. ما در همه این جبهه ها حاضریم و در مبارزه. در آغاز یک قاعده و اصلی را میگویم که این تا این زمان دانش یک دستاورد مهمی اون را پیدا کرده و در اختیار انسان گذاشته، وارونش گمان میرفت با وجودی که فراوان تجربه های تاریخی و حتی در دوران معاصر وارونه این ذهنیت متحجر شده رو نشون میداد. اونی که خصوصا ایرانی ها به محضی که میگه آقا چرا این وضعیت رو تحمل میکنی، میگه آقا خب چه کنیم، یه دست که صدا نداره که. این مردم هم که جنبشو و سازمان و حزب و اینا هم که اهلش نیستن و اپوزیسیون هم که اتحاد نمی کنه و بنابراین خوابیده دیگه، چاره دیگه هم نیست. نه اینجور نیست، اولا یک دست صدا دارد، یک نفر هم که بر حق بایستد و پاسوس نکند بنابر همین یا دستیافت علمی جدید میتونه یک وضعیت نامناسبی رو، یک وضعیتی که با حیات یک جامعه سازگار نیست، تغییر بده. اون به اصطلاح دستاورد علمی میگوید به اینکه اگر یک پروانه در ژاپن فرض کنید که به پرواز در بیاد، این میتونه بازتابهاش، یعنی اون چیزی که از حرکت ایجاد میکنه، اینا هم جور بر هم بیفزاین و در این ور دنیا طوفان را بیفته. و از یک حرکت پروانه اگر همچه کاری ساخته هست، از یک انسانی که بر حق بیسته چند برابر بیشتر ساخته است. بگیم که در تحولای بزرگ علمی جامعه که به جامعه بشری به خودش دیده یا دستاورد ابداع و ابتکار و اختراع و خلق یک فرد بوده یا یک گروه تحقیقی بوده و این جهان رو تغییر داده. پیامبران هم گروه نبودن، فرد بودن. متفکرای ایدئولوژی ساز هم گروه نبودن. مارکس و متفکرای لیبرالیز عرض کنم به شما، اینا هم از همین قاعده علمی پیروی کرده و اندیشه های مارکس زمانی جمعیت بزرگی از کره زمین تحت این مرام او در آمده و سرزمین های خیلی بزرگی، حالا هم در چین اگر بگیم از رسم اون فکر چیزی باقی نمونده، از اسمش باقی مونده. این برای اینکه هیچ ایرانی، هیچ انسانی نمیباید به اصطلاح خود رو ناچیز بینگارد، قدر و منزلت خویش رو نشناسد و تحت عنوانی که یک دست را ندارد بر حق نایستد و در ایستادگی بر حق شکیبایی روش نکند. خب این اون زمان هم، یعنی در اون دوران بهار انقلاب، همین مسئله که الان دارم میگم، این موضوع مراجعات روزمره بود. مثلا در یک بار در حضور آقای خمینی در 25 اسفند 59 که اون جلسه قضایی تشکیل شد و من اعتراض کردم که اینها هم نه دین دارن نه علم نه سواد دارن نه دین، ایشون گفت شما در خارج بودی و کسی کاری هم نمیشناسی، در واقع نداری، اینا در داخل بودن و مقام ها رو گرفتن. مثلا این چه حرفی شما میزنید؟ اولا که من یک فهرست 500 نفره دارم از انسانهای لایق، پاک، خدمتگزار، مسئولیت شناس. واقعا این آقای هاشمی رفسنجانی هم در کارنامهش میگه در این صورت جلسات شورای انقلاب هم که منتشر شده اونجا هم هست. میگه ما به بنیصد گفتیم که این خوب حالا شما میگی پرس کن شما رو کردن نخست وزیر، در جا از جیبش در آورد و اینم هیئت وزیران. اولا بهشون گفتم، به آقای خمینی گفتم اولا اینجوره، ثانیا شما اینا رو گمان به اینجا گماردی به این مقام ها و شما حامی اینا هستید، شما یه هفته به خودت مرخصی بده و بگو که در نفی و اثبات اصلا نظر نمیدی، ظاهرم نمیشی. اگر یکی از اینا رفت در مقام هایی که حد داره نشست عمل کرد، مقصر من. پس این قضیه اون وقت هم مطرح بوده، اون وقت هم من همین نظر رو داشتم. خب انتخابات ریاست جمهوری ما یه هسته بیش نبودیم، انتخابات ریاست جمهوری بردیم در حالی که آقای بهشتی گفته بود یا انتخابات نمیشه یا بنی‌صدر رئیس جمهور نمیشه. حالا این آقای اسخرزاده یک مصاحبه کرده بسیار شنیدنیه، میگوید که ما رفتیم پیش امام گفتیم خب این گروگان ها رو ترکیبشون چیه، چه میفرمایید؟ ایشون گفت که دو تا نان هم من باید به این تنور بچسبونم، نگهشون دارید. تا بعد اینکه دو تا نان به تنور چسباندم اون وقت ترکیبشون معیم میکنیم. اون دو تا نان چه بوده؟ یکیش این بوده که ایشون انتخابات ریاست جمهوری، یکی هم مجلس. حالا این آقای اسخرزاده،
ابراهیم اسخرزاده از گرگانگیرها،
بله، میگوید که انتخابات ریاست جمهوری رو بنی‌صدر برد ولی مجلس رو چون حزب جمهوری اسلامی در همه جا شعبه داشت اون حزب برد. گوگوی گفتم دروغ بدون تناقض نمی شود، اون اگر این همچه شبکه داشت خود انتخابات ریاست جمهوری رو سر نبود، اون انتخابات با تقلب. و این دوتا هم دوتا تنور دیگه، بفرمایید، میگه دوتا نان باید به تنور ایشون بچسبونه، یکی از دستش در رفته به لحاظ این پایگاه مردمی که پیدا کرده بود. و ایشون میگوید که من مثلا شهر به شهر خب واقعش هم اینه که با مردم مثلا ارتباط مستقیم پیدا کرده بودیم، ولی اون یکی رو نه، اونا شهر به شهر امکان این که تقلب بکنن داشتن و کردن. خب حالا این دوتا تنور، دوتا نانی که ایشون به تنور در واقع میخواسته به پذر گروگان ها رو برای این میخواسته، معناش اینه که این تدارک استبداد رو از پیش در ذهن داشته ازشون و خوب میدونسته بدون وابستگی به قدرت خارجی نمیشه استبداد ساخت. سلسله پهلوی رو جانشین کرد به قول آقای مشکینی با سلسله روحانیت. اینه که گروگانگیری یعنی نوعی از ارتباط با ایالات متحده امریکا به ایشان این امکان را میدهد که دولت رو تصرف کند. معناش اینه. حالا چون بنی صدر از این دلخواه اونا نشد، به قول آقای هاشمی رفسنجانی رفتیم پیش امام گفتیم این که نشد با این بنی صدر، رو گفت شما برید مجلس رو در اختیار بگیرید که میخوره با این حرف این آقای چی از خب داده. خب اونجا ما گروه ما با در همشه وضعیتی که آقای خمینی در قصد داشته دو تا نان به تنور به چسباند و اون آقا هم که گفته یا انتخابات نمیشه یا بنی صدر رئیس جمهور نمیشود، با همه اینها ما با 76% آرا اولین رئیس جمهور تاریخ ایران شدیم. این بزرگترین موفقیت یک گروه سیاسی کم شماره. در واقع ما با اون زمان درسته که من اون فهرست داشتم، اما اونا اعضای هسته نبودن، اونا آدم های همینطور که گفتم با صلاحیتی بودن برای تصدی مقام ها در خدمت مردم ایران. خب جنگ هم که پیش آمد همین هسته تصدی کرد و که گفتن این معجزه بود، واقعا معجزه بود. نشری انقلاب اسلامی و همین سی جنگی که این آقایان گشودن، جبهه ها گشودن، اینا اون هسته ایستاد به مقاومت، هنوزم ایستاده به مقاومت. حالا البته مقداری کسانی از هسته نیستن، بعضی از اونها شهید شدن، کسان دیگری در هسته افزوده شدن، حالا گسترده تر شده. به هر حال این یک برای اولین بارم در تاریخ ایران به طور مداوم و مدت 40 سال بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی، حتی بدون چشم داشت از اینکه این خدمتی که دارن شب و روز به مردم خودشون میکنن، این ایستادگی بر حقی که سودش به اون ملت میرسد، چشم داشت هم از اون مردم نداشتن. هیچ وقت هم هیچ توقعی و همه علاقهی که به وطن و مردمشون دارن توقعی نداشتن روی این که این حق است و بر حق باید ایستاد و حق ونزیست. رویه این رو رویه کردن و حالا هم این به اصطلاح وضعیتی که در کشور انشاءالله پیش بیاد و از این استبداد برهد، بخش مهمش مرهون و مدیون این استقامت تاریخی است. خب حالا یکی از اون جبه هایی که این گروه بر ضد این گروه گشودن جبهه دینه. یک روزی آقای لاهوتی آمد پیش من گفت که من یک حرفی رو باید به شما بزنم، منم شهید شد، ولی آقای خمینی من قسم داده که به شما نگم، ولی خب من مسئولیت شرعی میدونم که به شما بگم، ولی شما به من قول بدید که نگید، حالا که دیگه از دنیا رفته. و اون این است که ایشون به من گفت بنی اسد مسلمان نیست. او میگه من گفتم چرا؟ این همه اون در خدمت اسلام گذارنده، چطور مسلمان نیست؟ اون مسلمان نیست که مسلمانه. گفت این حدود قبول نداره،
حدود شرعی.
آره برای که کسی حدود شرعی قبول نداره مسلمان از دین خارج میشه. ولی برای خب این وقتی بود که این آقا تدارک میدید که به اصطلاح کراتی بنی اسد رو بکنن.
بله
آره. خب دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود و این دعوا تاریخی خاصه با آقا من و آقای گروه ما و آقای خمینی و ملا تاریا نداره. در تاریخ بشری فراوان این قضیه تکرار شده.
بله آقای حسن لاهوتی، که حسن لاهوتی اشکوری که
بله.
پسرش هم اعدام کردن، خودش هم واقعا خیلی مشکوک کشته شد توی
آخه بردن درنام اونجا سال بنیش شد توی
بله
بله. خب این دعوا خاص اسلام هم نیست، در مسیحیت هم بوده، در یهودیت هم بوده، در دین زردشتی هم بوده، در مارکسیسم لنینیسم هم بوده، در نازیسم هم بوده، نزد لیبرال ها هم هست، به پدیده جهان شمول امر واقع مستمره. اون چیه؟ اون این است، یکی از اون از خودبیگان سازی ها که بشر رو به بردگی قدرت در می آورد همینه، که میگوید توی انسان برای دینی یا توی انسان برای ایدئولوژی هستی. و ما گفتیم نه آقا این تقلبه، این شما داری در واقع میگی توی انسان در بپذیر که برده و بنده قدرتی، و چون جرأت نمی کنی اینو صریح بگویی، برای اینکه میدانی هیچ انسانی تن به این خفت و ذلت اونم بر ضد خودش نمیدهد، اینو با تو برای اسلامی، تو برای مسیحیتی، تو برای مارکسیسمی، تو برای فلانی میپوشونی. چرا اینجوره؟ خب ببینیم، اگر مثلا به شما ایرانی ها بگن که آقا شما برای دین هستی که میگویم آقای خمینی به موسوی گرمارودی، آقای گرمارودی حالا موسویش یادم نیست، مشاور فرهنگی بنی اسد بود، اینو مأمور جاسوسی بر من کرده بود، او گفته بود که آقای آبروی من میرود. اون آقا بهش گفته بود که بقیه برای خاطر دین جان میدهند، حالا شما آبرو بده. بعدم این کتبن از او پرسید که همچه گفتگوی بین من و شما شده؟ اون آقا هم کتبی بهش جواب داد بله. خب پس این یعنی که انسان برای دین است، شما برای دیگران برای دین جان میدن، شما برای دین آبرو بده. خود او هم که همیشه میگه ما برای اسلامی، ما که چیزی نمیخواییم برای خودمون، چیزی نمیخواییم، ما خود هم برای اسلامی، اسلام عزیز. خب این چرا دروغه؟ چرا این یک نوع ضدیت با همون دینه؟ به لحاظ این که اگر به آدم مسلمان بگن که شما برای دینی، خب اول باید سوال کنه که دین برای چیست، اصلا دین چیست، یک، دو برای چیست، و این که هدف از این که من برای دینم، خب دین فرض کنیم که من برای دین بودم و دین می شود من می شم وسیله و دین می شه هدف. این هدفی که من برایش هستم و من برای او مردم، بعد این چی می شود؟ گفت که این دوستی داریم و صحنه رو مثلا بگه خیلی ظاهرش مثلا خنده آور است، ولی در واقع واقعیت بس غم‌انگیزی رو بازگو میکنه. میگه که آقای خمینی در جمعی میگه همه باید برای دین کشته بشن. آسد محمد تقی قومی بود، اون در اون مجلس حاضر بود که خب بس کی بماند که به دین عمل کنن. آقای خمینی خطر بود گفت خفه
خدا.
مسئله اینه، خب اگر من برای دینم و برای دین کشته شدم چی؟ خب این دین به چه کار می آید؟ قرص کن دین ماند به چه کار می آید؟ این که من برای دینم یک صحبتیست، به محضی که شما این سؤال ترک کردی خب دین برای چیست در میمونه، یه جواب نداره. اگر بگه که دین برای انسان است، اگر جهان شمول شد همه جا را گرفت دنیا و عدالت می شود، او می شود دین برای انسان. و چون اگر دین برای انسان است که از اول برای انسان است، پس دین روشه، روش برای انسان است. به کار برنده روش کیه؟ انسانه. هدف از به کار بردن اون روش چیه؟ اینه که انسان مثلا به حقوقی که دین تبلیغ میکنه و ارتباط با هستی مطلق خدا که دین تبلیغ میکنه، این بشود این همجا آدم. خب اگر بخواد بگه که دین برای انسانه، به معنی که گفت دین برای انسانه میشه روش، اون وقت دیگه اختیار این که من ببینم که این روش اگر به کار دارم میبرم چه نتیجه میدهد با من میشه، اختیارش از آقای ولی فقیه خارج میشود. این اول قضیه. ولایت مطلقه به کلی بی‌معنا میشه. روش دیگه، روش هم انسان ها به کار میبرن. هر انسانی به اصطلاح باید این روش رو به کار ببره، ببینه که این به کار به اصطلاح به اون هدفی که میگوید او رو میرسونی آخر، و او میتونه او رو نقد کنه جایی که تجربه است، دیگه تجربه بکنه، درک خودش رو تصحیح کنه، و دیگه دشمنی با دینم به کلی بی‌معنی میشه. و اینکه من برای دینم هستم، این تقلبم از میان برمیخیزه، قدرت عریان میشه، قدرت هم بی‌محل میشه، و چون انسان‌ها به دین عمل میکنن و با اون رابطه ها رو تنظیم میکنن، دیگه محلی برای قدرت نمیمونه. پس به این جهت این دروغ ساختن. اما اگر بگه که دین برای انسان است، خب دقیقا اون وقت این انسانی که دین برای اوست، دین میشود روش، اول اون مثلا این اکراه و زور بی‌معنی میشه. این که دین قرآن میگه لا اکراه فی الدین، برای اینکه دین رو برای انسان میدونه دیگه، بگه که زور به زور و این چیزی که من میگم به زور عمل کن، اون میشه تو برای دینی. خوب توجه کنید شما شنوندگان، حالا این من راجع به دین دارم میگم، راجع به مرام هم همینجور. اگر دین برای من باشه، اصل میشه لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. چرا؟ برای اینکه من باید عمل کنم دیگه، من باید مختار عمل کنم.
من انسان،
نه انسان، هر کس خود خیشتن را رهبری می کند مطابق با این است که دین برای انسان. اکراه اگر در میان آمد، یعنی یک زوری باید مرا برانگیزد که من به این دستور دین عمل کنم. حضور کجاست؟ هر جا هست اون میشه سوار، دین میشه وسیله. برای چی؟ برای اینکه حضور بر من انسان حاکم بشود. پس اونهایی که آمدن گفتن که این میگن آخه بعد دیدن که این تناقض، اینا هم میفهمن نه که خیال کنی اینا رو این آقایان روحانیون به کلی از این امور غافلن. این که آمدن گفتن که این جز آیاهای منسوخه قرآن همین لای چاهبتین رو، چون اگر نسخ نیست این معناش اینه که در دین، نه معناش اینه که به زور من نمیتوانم مسلمان بشم، کسی رو به زور نمیشه مسلمان هست، اما معنای مهمتری هم درش هست، اونی که احکام دین، در احکام دین زور نیست، در دین اکراه نیست. چون باشه گفتم این رابطه انسان و دین از طریق زور برقرار میشود و اون زور میشه حاکم بر انسان و زور دین هم میکنه وسیله، همینجور که تاریخ بشر شده دیگه. و همین تقلب به این سادگی انجام گرفته. میگه آقا واجب دین رو، و اینجا مدتی همین چیزها بود که ما میگفتیم در قانون اساسی مثلا این چه باشه چه نباشه، کسان بودن میگفتن آقا این احکام دین اونا رو چه میشه کرد، اونا رو بسیارشو باید اعمال زور کرد. دروغه. در دین اکراه نیست، خشونت نیست، خشونت زدایی هست. در چندین کار 22 خشونت قاعده خشونت زدایی از جمله در این کرامت انسان، 22 کرامت خشونت زدایی که قرآن می آموزد و ما مسلمان ها یکی از این 22 را هم نمی شناسیم، به جاش قتل و قاتل رو می شناسیم. این در من استخراج کردم از قرآن، انتشار دادم، سالها چندین بارم تکرار شده و عرض کنم به شما جز یکی از اون اصول راهنمای قضاوت هم این خشونت زدایی هاست. خب پس یکی اول قضیه اینه که به محضی که گفتن دین برای انسان است میشه اکراه بی محل میشه، خشونت بی محل میشه، خشونت زدایی با محل میشه، چون من با دین رابطه مستقیم برقرار میکنم و این دین روشی میشود برای اینکه من بتوانم با واقعیت ها با انسان ها رابطه مستقیم برقرار کنم. رابطه مستقیم یعنی رابطه بدون واسطه، یعنی چی؟ قدرت. پس مسئله بسیار مهمیه. حالا شما هر مرامی شنونده داری اینو بدان، وقتی میگویی مرام برای انسان است، این به شما این امکان میده، یعنی معناش اینه که شما با دین رابطه مستقیم برقرار میکنید. این رابطه مستقیم معنای دیگرش اینه که رابطه های دیگه چون این روش در اختیار شماست و با دیگران هم بعد این آموزشی که میگوید رابطه باید مستقیم باشه، رابطه مستقیم میگیرید. اگر هم خود خیشتن رو رهبری میکند، پس دعوای بالاتر و بالا دست و زیر دست و آمر و مأمور و صاحب ولایت و غیر صاحب ولایت باقی نمیمونه. وقت این میشه رابطه های مستقیم بین انسان ها با هم قدرت میشه میدن. این دو. سه، اگر بگن که انسان برای دین است یا مرام است، خب این گفتن انسان برای مرام است. شد توتالیتاریزم ارز کنم که هیتلری و نازیسم و استالینیش. حالا هم سرمایه داری. اگه گفتن که این انسان برای مرام است، خب بگه انسان چی کنه برای مرام؟ و یه کارای بکنه دیگه. یه وقت هست که میگه شما برای مرامی، برای دینی به این حقوق عمل کنید. برای همچه حرفی زده، مثلا شما برای دین هستید، نیایش های مقرر در دین رو انجام بدید، حقوقی را که دین مقرر کرده عمل کنید. اگر همچه حرفی زدن، این معناش اینه که دین برای انسان است، که من هم که باید به اینا عمل کنم دیگه. و اینجا دیگه پای قدرتی هم به میان نمیاد. اما بدون استثنا امروز، دیروز، ده قرن پیش، 20 قرن پیش، از زمانی که انسان بوده و فکر راهنما دیگه، انسان بدون فکر راهنما هم که نمیشه، بوده و گفته شده که توی انسان برای فکر راهنما هستی، حالا هرچی باشه اون فکر راهنما، بدون استثناء این ارتکاب اون چیزهاییست که تو اون دین ممنوع است. خب چون غیر از این ممکن نیست. اگر بگه به حق و حقوق عمل کنی، یعنی دین برای انسان است. اما اگر گفت شما برای خاطر دین دروغ بگو، دیگه دین برای شما نیست. این مثلا شما برای دینی در ظاهر، در واقع قدرت یه رابطه برقرار میکنی با دروغ، یه رابطه قوا برقرار میکنی، با دین که برقرار نمیکنی، چون با دین نمیشه رابطه قوا برقرار کرد. این آقای خمینی گفته به اون آقای جاسوس که تو جاسوسی کن بر بنشن.
آقای سید علی موسوی گرمارودی، مشاور مطبوعاتی و فرهنگی رئیس جمهور.
خب کافی هم این هست، سند موجود. خب این جاسوسی صریح قرآن ممنوعه،
لا تجسس.
خب گفته اینه بکن، درست؟ این رابطه با دین که نیست، این رابطه است با بنی صدر. یک مشاوره، اونم کی؟ چند مشاوره عادی هم نه، مشاوره فرهنگی. به مشاوره فرهنگی میگوید تو جاسوسی کن. پس این آقای جاسوس یه رابطه قوا برقرار میکنه با بنی صدر. این در این رابطه قوا باید که یک چیزهایی رو، وقتی من احضارش کردم گفتم چون برادر آقای خمینی، آقای پسندیده، من رو مطلع کرد که این جاسوس آقای خمینی گمارده بر من، بوس احضارش کردم. گفتم خب حالا اینجا چی هست که شما برید گزارش که ما که شفافیم که گزاره کارنامه انتشار میدم. من یه چیز، من اصلا در زندگی نپذیرفتم کار غیر شفاف رو. اینجا چیزی نیست که شما شروع کرد به مقدار ناسزا با آقای خمینی گفتن. گفت من دوتا همسر دارم و من از اون کار چیزی فرانکلین و داخل این آقا سپرده بودن، از دست من گرفتن و شما هم که اینجا حقوق کافی به ما کسی نمیدیم و چاره ندارم من. خب این ناچاره یه چیزایی به دروغ بره به اون آقا بگه که مثلا اینه دیده، اونه دیده، این چیز شنیده از این، اون رو شنیده، این چیزا دیگه جاسوس معلومه چی بگه. خب یه رابطه قوا پس دین و با دستاویز شده برای برقراری یه رابطه قوا بین این مشاور فرهنگی که در واقع خائن شده، خیانت در امانت میکنم در مقام فرهنگ، که از جمله آموزش و نفای به عهد و صمیمیت و و اینکه امانتداری و این چیز هست. آقای خمینی با مرکز جاسوس آموزش های دینی به کار می رود اونجا خیر، و در واقع این دین بیچاره پوشش شده برای توجیه این اینکه آقا وسیله این ارتباط این رابطه قوا بشوند. غیر از این ممکن نیست، یعنی نمیشود مثلا ایشون میخواد بگه که آقا دیگران برای خاطر دین وفای به عهد کردن، راست گفتن، مثلا خیانت در امانت نکردن، شما هم این کارها را نکنید چون با پذیرفتید که همکار رئیس جمهور باشید، خیانت در امانت نکنید، وفای به عهد بکنید، راست بگویید. اینا رو میگفت. خب دیگه اون تو برای دین هستی بیمحل میشد دیگه، برای اینکه چون گزارش رو نمیداد. پس اینکه شما اگر دین برای انسان باشه محرمات غیر ممکنه بگوش، دروغ بیمحل میشه، خیانت در امانت بیمحل میشه برای. اما اگر شما برای دین شدی همه اینها واجب میشود. عکسش یعنی عمل به اصطلاح اون واجبات دینی اونها ناممکن می شود. خب 40 سال نگاه کنید، این رژیم آدم می کشه برای دین، دروغ می گوید برای دین، جاسوسی می کند برای دین، زنانه که این همه منظرت دارند در همین دین، اینها رو از اینها پرستو تربیت میکنه برای دین. الان در کشور رو گرفتار 10 تا جنگ کرده در منطقه و جهان برای دین، کشور گرفتار فقر برای دین، نصف ایران برود. اون وقت میگفتن اصلا ایران برود، مهم اسلامه، یادتون هست که این شعار
دقیقا برد
من میشه آخه. پس اونی که آخه خود این دین برای چیست و جواب نداره، چون اگه بشه خود اینو بالاخره سرانجام برای انسان هست، بگه خود چرا من الان باید به محرمات عمل کنم، به واجبات عمل نکنم که بعدها بعد جانه میمانه، برای دو قدرت مرتب این دین از خود بیگانه میکنه چنان که کرده دیگه. پس اگر نمی شود وقتی میگویی شما برای دین هستی جز محرمات دین رو نمی شود عمل کرد، به این دلیل، به این دلیل که در واقع اون که پوشیده از خودش نشون نمیده قدرته، چون صریح آقای خمینی نمیتونه اون نگون بخت بگوید که تو به خاطر اینکه من میخواهم استبداد مطلقه برقرار کنم ما استقامت کردیم، این استبداد فراگیر توتالیتاریسم ناممکن شد در ایران، ولی همه هم نظریه هم عمل هم تدارکات همه برای استقرار استبداد فراگیر بوده. شما نسل امروز خیال نکنید که این آسان و این چیزای همینجوری، بله نه نجونم، این در این تمام این جبهه ها ما ایستادیم، با تمام توانایی ایستادیم، این ناممکن شده. ولی این تو برای دین هستی، مردم برای دین هستن، الان ایران کرده بود یک به اصطلاح ظلمت کرده 10 برابر 100 برابر بدتر این گردان هست، چون غیر از این ممکن نیست. حالا بریم سراغ مارکسیسم. مارکسیسم روی چیزی بود، آقای قبلا این گفتگو کرد، آقای لنین آمد یک دخل و تصرفی درش کرد، شد مارکسیسم لنینیسم. آقای استالین آمد یک دخل تصرف کرد، گفت شد مارکسیسم لنینیسم استالینیسم. خود ظاهر اینه که کمونیسم برای این ایدئولوژی، برای به خاطر این مرام ادعی را به عنوان اینکه شما مرتد شدید، نمیدونم شما بعضی هاشون که به خود را به بورژوازی فروختید، انواع این گونه چیزای اون سران حزبان مجبور کردن زیر شکنجه ازشون اعتراف کردن، اونم به عنوان اینکه حزب صد به نبیند ولی ما از بین برویم، با این توجیه اون اعترافات کردن و محکوم شدن و اعدام شدن. به نام این مرام طبقاتی که میباید از بین برود که نرفت، طبقه جدیدم پدید آمد،
نمانکلاتور.
به نام این همین مرام اون تصفیه های خونین وحشتناک انجام گرفت. میگن 80 میلیون این کمونیست ها تصفیه کرده، 80 میلیون آدم، تنها روسا نه، اون بقیه هم هست، چین و اینا، مجموعاً 80 میلیون اینا تصفیه شده. به نام اون مرام ارتش و سازمان دولتی که باید منحل میشد، یکی از توتالیترین، یکی نه دیگه، دولت که باید منحل بشود شد دولت توتالیتر، با دستگاه اطلاعات و جاسوسی و ضد جاسوسی شگر، با ارتش سرخ، با دیوان سالاری، با اون گستردگی، اینا همه ظاهرش هم که انسان ها میگم خب اینا همینا برای ما اینا همه برای مرام کردیم. و دروغ میگویی، تو برای مرام نکردی، برای قدرت کردی. همین دروغ، این که میگی من برای مرام کردم، این دروغ ساختی برای که بپوشونی، چون اگر از اول میگفتی آقا در این چیزو میگن این یزید مست کرد، یک شعری خب میگن یک طب شعرم داشته، شعری سرود که اون همه بازی بوده، از قدرت و عالم دست ماست، گفتی والا این همه ای بشه، گفتی هنرش هم اقلن در مستی واقعیتی رو گفته. به محصی که شما میگویی انتوی انسان برای دین هستی یا برای مرام هستی، یعنی در واقع بپذیر که بنده قدرت هستی، چون هیچ کاربرد دیگری شما پیدا نمی کنی جز برای در خدمت قدرت. برای دین شما هیچ کار نمیتونی بکنی، این یک مجموعه از احکام و حلال و حرام و مستحب و به قول این آقایان مباح و مکروه. من برای اینا هستم اصلا معنی نمیده، اونا برای من هستن که باید اونا عمل کنم. اگه گفتم من برای اونا هستم، خود چه کار میخوام بکنم؟ برای بگو عمل کن به اونا، گفتم اون میشه دین برای من هست. بگه نه، خب چون این دین هست و این باید جهان شمول بشود، حالا این از این نظر میگیم که انسان برای دین هست. این نکته چهارم بسیار مهم، اونی که اگر شما گفتید دین برای انسان هست، جنگ ابتدایی ممنوع می شود. اونجا همون لایکه دوباره میاد، شما نمیتونی به زور دیگری رو مسلمان کنی. اگر بگی نه من به زور نمیخواهم بکنم، میخواهم تبلیغ بکنم، خب بهترین تبلیغ این است که بگی دین برای انسان است، خودت هم بشی الگو، در اون الگو دیگری ببینه که این دین، مثلا عمل به این دین انسان رو به چگونه انسانی میکنه. اون من برای دیدم بیمعنی اونجا. پس فقط یه راهکار، یه چیز هست، اون جنگ ابتداییه، به عنوان این که بخوای جنگ توجیه کن براش بتراشی، باید همین بگی آقا ما برای دینیم، در واقع منظور ما از این که ما برای دین هستیم برای این که دین جهان شمول بشود. میدونیم که در مورد مارکسیستا آقای استالین این رو مارکسیم مثلا انقلاب در سطح جهان بود دیگه، کلوتاریا باید این انقلاب رو تصدی میکن، تحول انقلاب جهانی بود. حالا این آمده گفت نه خیر، این انقلاب در یک کشور، سوسیالیسم در یک کشور شدنیه. بسیار، این تز آقای استالین. حالا همین که این آدم این تز آورده، بعد همین دستمایه کرد برای اینکه مارکسیسم جهان شمول بکنه، فراگیر بکنه، توجیه مداخلات امپراتوری ساختن و قدرت ابرقدرت ساختن و این به اصطلاح صنایع نظامی اینها رو هرچه پول و امکانه هست خرج اینها کردن. توجیهش اون بود که به اصطلاح مارکسیسم رو در جهان گسترش بده و این شیوه جنگ مسلحانه رو برای استقرار رژیم های کمونیستی همین آقا باب فرمود. در حال برو در اسلام همین قضیه شده، برو در مسیحیت همین امر شده. جنگ ابتدایی نتیجه این من مقدمم هست، من مقدم بر ببخشید انسان برای دین است یا انسان برای مرام است. همین رو غرب انجام داده تحت عنوان کلونیالیسم، استعمار، به این عنوان که ما چون فرهنگ جهان شمول داریم و این فرهنگ غرب است که به معنای صحیح کلمه فرهنگ هست، انسان‌های دیگر فاقد این فرهنگ هستند، ما این رو جهان رو می‌خوایم به این فرهنگ در بیاریم. حالا کسی به این غرب گفت که آقای محترم فرهنگ برای این انسان انسان‌هاست یا انسان‌ها برای این فرهنگ هست؟ اگر فرهنگ برای این انسان هاست، شما چرا این خشم میکشی به این کشور اون کشور برای اینکه اونا رو به این فرهنگ در بیاری؟ در واقع میری اونجا سرزمین های اونا رو ببینی، معدنی چیزی مالی چیزی دارن ازشون بگیری. جمعیت سیاه‌پوستی امریکا رو من شما به عنوان برده نبردی از افریقا، اینا رو برده بودی اونا رو با فرهنگ بکنی؟ این میشه جنگ ابتدایی، بخوام بگم هستی شمول جهان شموله امر واقعی مستمره. برای اینکه شنونده بحث های ما توجه بکنه، این یه رابطه بسیار مهمه، خودش آزاد کنه از این نزاع با دین، بدونه که دین دروغه، دین یک روشه، مرام یک روشه. من ضدیت با هر دین و مرام رو دروغ میدانم. اون کسی که دم از ضدیت میزند زورپرسته، نمیتونه آشکار بکنه که دنبال قدرته. روشه به کار میبری، میبینی نتیجه خوب داد، خب ادامه میدی، نداد بند میکنی. بله، عرض کنم به این ترتیب شما میبینید که این هم جنگ ابتدایی هم از عوارض این که انسان برای دین است یا انسان برای مرام است. اما به اینجا خط نمیشود. اگر ما گفتیم که، یعنی میگویند دین برای انسان برای دین است، اول یک امر بسیار مهمی واقع میشه و در جا اون چیه؟ اونی که انسان حق بند میشود انسان تکلیف بند. به همین سادگی اینکه فکر ما فکر تکلیف منده از هوا نیامده، اول این ذهن ها آماده شده برای این تغییر این رابطه اساسی که دین برای انسان است، این تبدیل شده انسان برای دینه، بعد اون حقوق از تکلیف جاشو گرفته. یعنی که این آقایان هیچ وقت نمیگویند که ما مبلغ حقوق مردمیم، تا هم حد میزنیم ما برای مردم تکلیف شهری معیم میکنیم. آقای خمینی دیگه من رو تهدید کرده بود که پسرش گفته بود که ایشون همه اینا رو میکنه توی پیه پستو، درش هم میبنده، خودش هم با یه تکلیف تعیین یک تکلیف شهری همه اینا رو میکنه تو پستو، درش هم میبنده، خودش هم میشینه جلوش جلوش تکلیف شهری یا تکفیری که در 25 خرداد این آقا کرد جبهه ملی از امروز مرتده، برخلاف حتی فتاوی خودش. اینا ناشی می شود از این من برای دینم وقت مکلف می شود دیگه، باید تکلیف یه رشته تکلیف ها دارم که انجام بدم. حالا همون تکلیف ها هم که داریم انجام بدیم، یه رشته شون مثلا همون عبادات و این هاست. یاد این شنوندگان شاید اون وقت در اون سن نباشند، اون زمانی که این آقایان میگفتن حتی نماز هم باید با زور خوان از ترس خون، یاد چون بیارم اینها را هم وصل میکنن به ترس از جهنم و بهشت. همچی نیست که اونجا این زور قایب باشه، همین در این تکالیف مثلا عبادات ها، حالا غیر عبادات هم که همش ماشاءالله زوره. آقا بستیت دارد بر جان و مال و ناموس مردم و مردم تکلیف دارند به اطاعت مطلق از آقای ولی امر. همه ریشه همه این فساد عظیم قسمت شما امروز با شما هموطنان باز کردم، به نظرم مهمترین بحث این که من انجام دادم برای شما ایرانی ها و مهمترین صحنه نبرد ما بوده، نبردی بوده که این آقایان گشودن برزد و ما که روز اول این رو تبلیغ این رو میکردیم، دین روش، قرآن روش، این روش هم برای انسانه. اگه برای انسان شد باید شامل حقوق باشه، شامل معنویات و مکارم اخلاق باشه، شامل کرامت انسان باشه، شامل منزلت انسان باشه، زور را بی محل بکنه، شامل خشونت زدایی ها باشه، شامل اصول راهنمای قضاوت به ترتیبی که دستگاه قضایی نقش اصلیش این باشه که زور زدایی بکند هم باشه. این اگر دین برای انسان باشه میشه این. اگه مرام برای انسان شد باید اینجور باشه. این که من میگویم که این حقوق پنجگانه قابل این هست که همه ادیان مختلف مرام های مختلف، چون حقوق ذاتی حیات هم دیگه مقدم هم به طرز فکرهای ما، اینها اشتراک میتوانن بکنن در این حقوق، چون امیدم این است که بشود به این انسان حالی کرد که آقا تو برای دین نیستی، اون چه از ره گذره انسان برای دین است، انسان برای مرام است، ساخته شده قلابیه، ارتکاب جنایت، دروغ، اینا به نام دین یا به نام مرام دروغ است، نکن. همین بنده قدرت به نام دین نشو. همین این خواستم این بحث اصطلاح گشودم برای اینکه شنونده اول متوجه بشه که چقدر مهم و اساسی است این بحث، ثانی اینکه بدانه که یه بحث تاریخی است، یعنی نزاع تاریخی است بین با اصحاب دروغ، اینو اصحاب دروغ این از خود بیگانگی رو در جامعه های بشری رواج دادن، خاص یک دین هم نیست، دین ها و مرام ها هم اصلا. هرگاه انسان به پذیرت، یعنی یک روزی به خود بیاد که آقا این دین برای انسان است، همین مرام برای انسان است، اون وقت این انسان حقوق ذاتی خود رو میدونه که این دین یا مرام باید این را در بر داشته باشد، پس در رو اشتراک پیدا میکنه. همین اشتراک سبب میشه که در کل کره زمین انسان‌ها در این حقوق پنجگانه اگر فکر می‌کنیم زمانی مشترک بشوند، زمینه برای این به اصطلاح زور و جنگ و ویرانی و اینا باقی نمی‌مانه. حالا بعد یک نکته دیگه هم اضافه کنم، اون این که وقتی می‌گوییم دین برای انسان است، اون وقت ساختن می شود فرد، تخریب می شود اصل. چون ساختن من برای شما برای دینی بساز، و من اگر دین برای منم باشه باید راه روش ساختن من می آموزه، پس این حرف یعنی دین برای من است. اما وقتی میگی که شما برای دین هستی، اون وقت میشه آقا چه اهمیت داره که ایران بیابان شد، ایران چیه؟ بسیاری میگن آقا چطور شده که این هر جا این اسلام هست مردم فقیر و بدبخت و ذلیل هست؟ این مربوط به اسلام نیست، مربوط به این ذهنیت، این رابطه هست با مرام. جاهای دیگه هم که اسلام نیست و یه مرامی همین رابطه هست، همین بلا سر اون مردم هم میاد. خب حالا اگه ما اینا رو بخوایم مثلا به معنی که ما بپذیریم دین برای ماست، همه اینا بی‌محل میشه و زندگی در رشد، رشد انسان و آبادانی طبیعت بر وفق حقوق پنجگانه ممکن میگردد. حالا شنوندگان این بحثا اگر خودشون زحمت بدن اینا رو روزانه تمرین کنن، اون وقت این ذهنیت از این ذهنیت رها میشوند، میشوند انسان دیگری. اون وقت میفهمن ما این عمر را چرا میگوییم زندگی ما یک بهترین زندگی هاست، همه شادیست و امید است. این هم بحث امروز ما.
بله بحث بسیار خوبی بود. شما از صدا داشتن یا نداشتن یک دست صحبت کردید، مصداق این شعر که تو مگو همه به جنگ انداز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. و این چراغ برافروختن، چراغ برافروختن در حق مداری، در استقلال، آزادی، خودانگیختگی است که ظرف 4 دهه حداقل به این شکل شدید ترور شخصیت، تخریب، دروغ، تزویر، جنگ روانی از آزمایشگاه زمان با سرافرازی بیرون اومده و این زندگی است که شما الان به اون رجوع دادید. شنونده های این برنامه رو به خصوص جوان ها رو که برای عقیده زندگی کردن و عقیده برای انسان بودن چه معنی میده در عمل. و این واقعا یک فرق مهمی است که بین ایران و مثلا بلاروس یا لبنان میشه دید که در اونجا عدم وجود بدیل و سخنگوست، ولی در ایران بدیل و سخنگوی واقعی وجود داره. الان گیر کردن توی بلاروس که خب حالا بسیار خوب با این تظاهرات 10,000 یا 100,000 حالا بعدش چیکار کنه، ولی علارغم تمام سانسورها و خودسانسوری ها اون چراغ برافروخته به اصطلاح تلالو خودشو در دل مردم ایران هرچی میگذره بیشتر و بیشتر داره نشون میده. از آقای گرمارودی صحبت کردیم، امیدوارم که این صدا رو بشنوه ایشون و تا دیر نشده، سنش هم الان بالاست، برای ایشون طول عمر و سلامتی آرزو میکنیم. ولی میتونید اون اتفاقاتی که در سینه خود دارید، اسراری که در سینه خود دارید رو یه جوری محفوظ بکنید، دین خودتون رو به مردم ایران ادا بکنید، در شرکت خودتون به اندازه خودتون در اون کودتای خرداد 1360 برگردید به سوی مردم و آغوش مردم باز است با مهر و محبت، ولی بایستی که جبران مافات بکنید و کمش این هستش که امثال آقای گرمارودی بتونن این خاطرات خودشون آنجور که واقع شده برای مردم ایران بازگویی بکنن و یک جای امن نگه دارن، اگر الان هم میترسن منتشر بکنن و یه موقعی بعدها بتونن اون رو منتشر بکنن. یه چیز دیگم یادم افتاد، یکی از این اصلاح طلبا ازش پرسیدن که تو سیاست مدار خودت رو تعریف میکنی یا نیستی، گفتش که هم هستم هم نیستم. دلیلش اینه که اگه بگم سیاست مدارم، سیاست مدار بودن خیلی کار سختیه، برای این که آدم بایستی که یه کارایی بکنه که اون وقت وجدانش ناراحت میشه و شب خوابش نمیبره از وجدان، از ناراحتی وجدان، از عذاب وجدان. دلیل این که این حرف رو میزنه به دلیل اینه که سیاست رو قدرت میفهمه، تعریف دیگه‌ای نمیتونه ببینه، بر اساس آنچه که مثلا لنین گفته و در غرب در علوم سیاسی تدریس میشه که از سیاست. ولی سیاست رو اگر که تدبیر امور بدون این اصلاح طلب عزیز، اون وقت ایشون هم مثل آقای گرمارودی میتونه با اون نقشی که داشته مستقیم و غیر مستقیم در کودتای خرداد 1360 بیاد دین خودش رو به مردم ایران ادا بکنه و بازگویی بکنه اون اتفاقاتی که واقعا اونها متعلق به مردم ایرانه، تو سینه احمد خمینی بود و مرد، رفت زیر خاک، حالا امیدوارم که جایی ثبت شده باشه، ولی با مرگ خودش چیزی که متعلق به مردم ایران بود رو دین خودش ادا نکرد و اون چیزی که متعلق به مردم ایران بود از آنها دزدید. امیدواریم که اونهایی که هنوز زندن، اجل هنوز مهلت بهشون داده، بیان رو این دین خودشون رو ادا بکنن به مردم ایران. بحث خیلی خوبی شد. این
همه قربانیان انسان برای دینان هستن.
بله بله، و خودشون هم قربانی میشن. در انتها آقای بنی‌صدر وقتی که یه جا گیر میکنه، مثل آقای خمینی به اونی که ازش سوال میکنه میگه خفه، یعنی غیر از اون دیگه چیزی نمیتونه بگه، به غیر از اینی که همون سوال کننده هم فل بداهه خفه بکنه و دستور خفه بهش بده. و امیدوارم که اینا واقعا اینا حرفای داستان سرای اینا، اینا یه چیزایی از اگر که بهش نگاه بکنیم، با بلایی که سر ما اومده، با بلایی که سر خودمون آوردیم، با انفعالی که متاسفانه به خرج دادیم از خودمون، بیایم ببینیم که اینه که به قول شما مطالعه بالینی و دقیق تاریخ معاصر سیاسی ایران هستش بر مبنای امرهای واقع مستمر و بسیار عبرت آموزه. باز هم ممنونم. اگر که فرمایش دیگه ندارید میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم.
ایام بخیر.